که باید خونده بشه و به هر حال همراه شما هستیم. انشاءالله که همونطور که عرض کردم بتونیم نهایت بهره رو از این فرصت ارجمند ببریم. اما فرهنگ و ورزش عنوان برنامه بعدی ما هست که دعوت میکنم شنونده اون باشی.
فرهنگ و ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شنوندگان محترم رادیو ورزش، امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید، براتون بهترین اوقات رو آرزومندیم. نقطه پایان فرهنگ و ورزش این هفته. و موضوع مسئولیت اجتماعی تا ساعت 13:30. درود به همه شما دوستان عزیزم، شمایی که برنامه این هفته فرهنگ و ورزش رو با موضوع مسئولیت اجتماعی پیگیری کردید. خیلی خوب هم در موضوع برنامه مشارکت داشتید و کمک کردید که این بحث به شکل مطلوب و مناسبی پیش بره. ما امروز روز جمع‌بندی مطالبی هست که در طول این هفته تقدیم حضورتون کردیم و قرار هست در گفتگو با کارشناسانی در نهایت به یک جمع‌بندی مناسب از آنچه که در طول این هفته عنوان شد برسیم. اینکه آیا مقوله مسئولیت اجتماعی به عنوان یک فرهنگ در جامعه ما جا افتاده، اصلا تعریفی که ما از این موضوع داریم با توجه به سابقه و پیشینه‌ای که از مقوله مسئولیت اجتماعی در فرهنگمون، در تاریخمون، در حتی ویژگی‌های اجتماعی آحاد این در واقع سرزمین سراغ داریم، یا حتی تأکیدات دینیمون تونسته به عنوان یک بخشی از فرهنگ مردم این سرزمین نهادینه بشه، یا لازم هست در این زمینه کارهای نو صورت بگیره. تعریفی که ما از این موضوع داریم تا چه اندازه با معیاری که در جهان داره ارائه میشه یکسان هست و در نهایت ما چقدر تونستیم به واسطه افراد و چهره ها و کسانی که مقبولیت و محبوبیت اجتماعی دارن، مقوله مسئولیت اجتماعی رو تبدیل بکنیم به یک دغدغه و یک نیاز اجتماعی. این هفته در برنامه فرهنگ و ورزش گفتیم که از نظر اجتماعی مسئول بودن یعنی آدم‌ها و سازمان‌ها بایستی با اخلاق و با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی خودشون رفتار بکنن. تا تلاش برای برقراری مسئولیت اجتماعی به افراد، سازمان‌ها و حتی دولت‌ها کمک می‌کنه تأثیری مثبت بر پیشرفت کار و جامعه خودشون داشته باشن. مسئولیت اجتماعی فردی در مقایسه با شکل اجتماعی گروهی اون مفهومی نسبتاً تازه هست، اما قدمتی داره که ما رو نزدیک میکنه به یک عبارت و یک جمله‌ای که بسیار آشنا هست: طوری با دیگران برخورد بکنید، طوری با دیگران رفتار بکنید که انتظار همون رفتار رو از دیگران دارید. مسئولیت اجتماعی فردی با ایجاد یک موضع فعال نسبت به تأثیرگذاری مثبت بر دیگران و محیط بیرون از دایره خود گسترش پیدا میکنه. مسئولیت اجتماعی فردی اساس مسئولیت اجتماعی گروهی است، آن چیزی که ممکن هست در شکل اجتماعی گروهی ارائه بشه در یک جامعه دقیقاً بر اساس رفتار تک تک افراد اون جامعه هست، چون یه اجتماع از همون افراد تشکیل شده و نهایتاً فرهنگ میتونه مسئولیت اجتماعی رو مشخص بکنه. آقای دکتر حسین حجت‌پناه دکترای جامعه شناسی فرهنگی دارند و دبیر گروه جامعه شناسی کشورهای اسلامی هستند و به عنوان مدرس دانشگاه هم در حوزه جامعه شناسی فعالیت میکنند و ما در برنامه‌های پیشین رادیو ورزش و البته همین فرهنگ و ورزش هم در مقاطعی خدمتشون بودیم. بحث مسئولیت اجتماعی رو قصد داریم در گفتگو با ایشون هم به اشتراک بگذاریم و به یک جمع‌بندی مطلوب در پایان این هفته دست پیدا بکنیم. آقای دکتر حجت‌پناه سلام، شما روزتون بخیر باشه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبان گرامی، خدمت شما جناب آقای درخشنده و دستاندرکاران برنامه ورزش و فرهنگ.
حالتون چطوره؟ خوبید انشالله؟
الحمدلله خیلی متشکر. دیگه روزهای آخر سال، نسیم بهاری احساس میشه، بوش به مشام میرسه، به تبع قضیه حال ما هم بهتر شده.
چه توصیف زیبایی و امیدواریم که حال همه خوب باشه و حال همه بهتر بشه با نزدیک شدن به آغاز سال نو. آقای دکتر حجت‌پناه عزیز، یک موضوعی رو ما در برنامه فرهنگ و ورزش این هفته عنوان کردیم که سعی کردیم متناسب با مناسبت‌های این هفته هم باشه. قبل از آغاز هفته یک سری اتفاقاتی در حاشیه ورزش ما رخ میده، عده‌ای از چهره‌های ورزشی ما رفتارهایی رو خارج از اون انتظار جامعه انجام میدن که تبدیل میشه به سوژه بسیاری از رسانه‌ها و جذاب میشه برای نشریات و در واقع حتی بخش‌های مجازی زرد که به دنبال این دست سوژه‌ها هستند. اما این همه ماجرا نیست. در میانه هفته ما دو روز رو داشتیم با دو نامگذاری قابل اعتنا و البته قابل اتکا، روز احسان و نیکوکاری و بعد هم روز درختکاری که روز گذشته بود. همه اینها شاید در یک نقطه با هم اشتراک داشته باشند و اون هم مقوله و موضوع مسئولیت اجتماعی است. مسئولیت اجتماعی که من به عنوان یک شهروند نسبت به محیط زیست و پیرامونم دارم، نسبت به هم نوع خودم دارم که در قالب روز درختکاری یا احسان و نیکوکاری تعریف پیدا میکنه، و مسئولیت اجتماعی که ممکنه من نوعی اگر از یک جایگاه و محبوبیتی برخوردار باشم باید از خودم بروز بدم و در واقع تبدیل بشم به یک الگو و یک گروه مرجع قابل اعتماد در جامعه. اینها رو گفتیم برای اینکه مخاطبانمونم در جریان بحثمون قرار بگیرن. و اما بریم به سراغ پرسشی که از جناب علی دارم. این مفهومی که ما از مسئولیت اجتماعی انتظار داریم آیا دقیقا همان چیزی است که در دنیا داره عرضه میشه یا مسئولیت اجتماعی درون کشور ما شکل بومی شده اون هست؟
من باید قبلش یک توضیحی بدم جناب آقای درخشنده.
خواهش میکنم.
به طور سنتی افراد در جامعه ایرانی رعیت بودند. رعیت یعنی کسی که مکلفه. بلفرض خان، پادشاه و مقام بالادست حرفی میزد و اینها مکلف به اجرا هستند. نه سؤالی باید بکنند، نه چون و چرایی، و از همه مهمتر نه حقی دارند. اما وقتی که ما در جامعه مدرن و به تبع اون در کشور خودمون داریم صحبت میکنیم، امروز ما با مفهوم شهروند مواجهیم و مهمترین وجه افتراق بین رعیت و شهروند در وجود مسئولیت. مسئولیت خودش از یک حق ناشی میشه، یعنی شهروند همان گونه که حق دارد و محقه، همان گونه مسئوله که حق دیگران رو هم حفظ بکنه. این به صورت کلی. امروز شهروند حق داره، حق رأی داره. شما در انتخابات سیاسی میرید و رأی میدید، یعنی یک حقی دارید دیگه.
درست.
حاکم و مسئول و مدیر خودتون رو از طریق رأی انتخاب میکنید. و امروزه اگر کسی مسئول و مدیر باشه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از جانب اکثریت مورد تایید قرار نگرفته باشه، مشروعیتش عملا زیر سوال میره. این به صورت کلی بدانیم که اصلا مسئولیت یعنی چه، مسئولیت در برابر چه. مسئولیت هم در برابر خودمون هم در برابر دیگران. مسئولیت مصدر مرخم است از مفعول مسئول، یعنی کسی که مورد سوال واقع میشه. اما این از نظر لغویه، از نظر اجتماعیش هم مورد سوال واقع میشه و هم سوال کننده است. هم خودش باید یک سری کارها رو انجام بده و هم خودش مطالبه کننده است. این در ساحت اجتماعی وجود داره. اما ورزشکاران به خاطر اینکه گروه مرجع هستن، به خاطر اینکه بیشتر رفتار و اعمالشون رصد میشه و از همه مهمتر به این دلیل که الگو هستند، اینه که ممکنه اگر از جانب اونها خلافی به هر حال یا مسئله خلاف هنجار عرف یا ارزشی صورت بگیره بیشتر نمایان میشه. این از سوی ورزشکارا. و در تمام دنیا هم به همین شکل، ورزشکارا به هر حال گروه مرجع هستند، رسانه ها در مورد اونها صحبت می کنند. در موقعی که مسابقه ورزشی دارن رفتارشون به نمایش گذاشته میشه و خواه ناخواه مخاطبانی دارند. اما شما یک اشاره کردید به روز درختکاری. واقعیت اینه که ما مثلا درباره محیط زیست امروز در برخی از آمارها مثل تخریب جنگل، تخریب خاک و خیلی از مسائل دیگه متاسفانه رتبه خوبی نداریم و خیلی غیر مسئولانه عمل میکنیم.
نه.
من یه معنای مجازی رو میخوام از درخت بگیرم. ما تا در درخت نهالی رو نکاریم، تا تخمی را نکاریم، بعدها نمیتونیم سال آینده انتظار داشته باشیم که یک درخت خوب و در سالهای آینده یک درخت تنومند و ثمرده داشته باشیم. امروز من یک سوالی رو میخوام طرح بکنم. برخی از ورزشکاران ما در هفته های اخیر اعمالی رو انجام دادن که با قانون و با عرف اجتماعی منافات داره. این برای مرتبه اول نیست و من متاسفانه مطمئنم که برای مرتبه آخر نیست. اما مگر ما چه تخمی را کاشتیم که امروز انتظار داریم که میوه های شیرین یک سلامت رفتار اجتماعی رو درو بکنیم؟ بنابراین بهتره که بحث رو از سطح به هر حال این ورزشکارانی که این کارها را انجام دادن یک مقدار ساختاری و تاریخی ببینیم و بحث رو فراتر ببریم از یک واحد تحلیل فردی. به طور ساختاری ما ورزشکار خودمون رو چگونه تربیت میکنیم؟ ورزشکار ما عملا به صورت خودرو داره تربیت میشه، یا اگر هم رشد پیدا میکنه خیلی با مسائل حرفه‌ای آشنایی پیدا نمیکنه؟
درسته.
این یک واقعیته. بالفرض در کشور انگلستان فوتبالیستا از مدرسه فوتبال میان و در اون زمان که اینها در مدرسه فوتبال به آموزش مشغول هستند، به یادگیری مسائل فوتبال مشغول هستند، اینها فقط مسائل فنی رو یاد نمیگیرن. برای اینها یک برنامه‌هایی گذاشتن، حتی چگونگی رفتار در جمع، چگونگی رفتار در استادیوم‌ها و یک زندگی دارن قاعده‌مند. اکثر فوتبالیست های حرفه‌ای، اکثر ورزشکاران حرفه‌ای ساعت منظمی برای خوابیدن دارن. اکثر اینا، اکثر هم که میگم، اکثر قریب به اتفاق
درسته.
یعنی با درصد بالای 90% حتی ساعت 11 شب رو ندیدن و در یک قاعده مندی اینها تربیت میشن. اما در کشور ما چنین نیست. مال اینه که در کشور ما بالفرض ما بازیکنی داشتیم در سالهای گذشته که ایشون پیج هواپیما رو به طور خودسرانه برداشته بود و بله. پیامی رو بدون هماهنگی با خلبان برای مسافران در حال یک پیامی رو اعلام کرد و اختلال ایجاد کرد، موجب هراس مسافران هم شد. اما بعدش هیچ اقدامی هم علیه اون مسئله یا برای حداقل ترمیم جدی اون مسئله صورت نگرفت. نکته بعدی من هم همینه، ما نه تنها از اول تخمی نکاشتیم بلکه این درخت رو بعدها هم هرس نمی کنیم. یعنی ما هیچ طرح یا هیچ برنامه یا هیچ قانون مدونی یا هیچ گونه بینشی نسبت به اصلاح این امور بعد از اینکه انجام هم می شود نداریم. اکثر ورزشکارانی که به هر حال ممکنه مسائلی از این دست رو مرتکب بشوند با برخوردهای سلیقه‌ای مواجه میشن، یا بعضن افراط میکنیم یا تفریط میکنیم یا مثلا به گونه‌ای رفتار میکنیم که اون ورزشکار در جامعه منکوب میشه یا اصلا قضیه رو فراموش میکنیم، سرسری ازش عبور میکنیم. یعنی ما بعد از اونم هیچ برنامه‌ای نداریم که چه باید بکنیم.
درست
آقای درخشنده؟
نه کاملا درست میفرمایید. اما یه نکته این وسط وجود داره آقای دکتر حجت پناه، اونم این که ما مسئول ورزشمون هم لزوما رفتارش رفتار متناسبی نیست. وقتی یک مسئول ورزش که از یک جایگاه،
من می‌خواستم در ادامه به همین هم
بگم، جایگاه حقوقی یک فرد داره و میاد از یک ادبیات واقعا به نظر من سطح پایین استفاده میکنه و جایگاه ورزشکار رو یک در واقع جوانی که برای این سرزمین داره افتخار کسب میکنه، حالا یک نظری در یک زمینه داشته، با اون هم در واقع برخورد میشه، میگن که آقا شما باید در چارچوب کار خودت رفتار بکنی، این به کنار. اما اینکه شما از یک ادبیات زشت و نامناسب و حتی گاهی اوقات سخیف استفاده بکنید، خب معلومه
ادبیاتی که شاید اصلا توهین به هویت تاریخی یک سرزمینه.
آیا میتونیم انتظار داشته باشیم که بعد ورزشکار ما فلان رفتار رو نکنه؟
واقعیت من می‌خواستم مثلا در همین ماجرا وقتی میگم ما ساختاری و تاریخی ببینیم،
بله،
یک مسئله سومی همینجا پیش میاد که ما قبلا هم خدمت شما در مورد فساد در ورزش صحبت کردیم.
درست.
متاسفانه اراده هم برای رفع این مشکلات وجود نداره. نوع مدیریت و نوع نگاه ما به گونه ایست که میخواهیم سرسری از مسائل عبور کنیم، فعلا میز خودمون رو حفظ کنیم. چرا این اراده وجود نداره؟ چون دغدغه اصلی از ورزش دغدغه اخلاق و تربیت نیست جناب آقای درخشنده.
بله.
دغدغه حالا یک ورزش هست، در برخی از مواردش سفره پهن شده و به صورت خیلی بی‌قاعده و به صورت کاملا غیر شفاف برخی ها از این سفره منتفع میشن و اگر قرار باشه این اخلاق مندی وارد ورزش ایران بشه، باید در کنارش یک سری شفافیت ها صورت بگیره، در کنارش یک سری شایسته سالاری ها ایجاد میشه که اگر شایسته سالاری به معنای واقعی ایجاد بشه، خیلی از این آقایان اصلا نباید در ورزش حضور داشته باشن. این یک واقعیته.
بله.
یعنی آدم وقتی که همین گونه ریشه یابی میکنه این مسائل رو، میبینه که ما نسبت به این پدیده ورزش دچار سردرگمی هستیم و به نظر شخصی من، البته این میتونم ازش دفاع بکنم، آنچه که مهمترین چیزی که ما باید از ورزش مطالبه کنیم،
خب،
اخلاق و و کمک به تقویت اخلاق عمومی جامعه.
خب آقای دکتر، من یه سوال دیگه از شما دارم، چون زمانمون هم یه خورده اندک هست، ناچاریم یه جایی در واقع گفتگو رو پینگ پونگی تر هم پیش ببریم. اونم این که مثلا فرض رو بر این بگذارید که یک ورزشکار جوان ما میاد در مورد یک موضوع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و یا اجتماعی اظهار نظر میکنه، چطور زمانی که مثلا یک فرد سیاسی ما وارد ورزش میشه، ما این همه پیکانهای نقد خودمون رو به سمت اون میبریم، اما اگر در واقع همین رفتار رو یک ورزشکار، یک چهره ورزشی ما در حوزه های غیر مرتبط کاریش انجام بده، در واقع معتقد هستیم که ما او را داریم از آزادی بیان محروم میکنیم. این وسط تکلیف چیست؟ آیا همه مجاز هستند که در هر زمینه اظهار نظر بکنند و در واقع در کنار اینکه نه تنها جامعه الاطراف نیستند، مسلط به همه حوزه ها نیستند، آیا اجازه این کار رو دارن یا نه ما بایستی قاعده مندی و یک چارچوب مشخص رو برای اظهار نظرها یا حتی رفتار افراد هم در نظر بگیریم؟ با کدامش موافق هستید شما؟
ببینید، ما کلن جامعه ما هنوز اونقدر روند تخصصی شدن رو طی نکرده که تمایز بین میدان ها مشخص بشه.
بله،
من ارجاع میدم به نظر یکی از متخصصان علوم انسانی، جناب آقای دکتر سید جواد طباطبایی، که همین امسال در اردیبهشت 97 جایزه ویژه جشنواره فارابی رو هم کسب کردن.
بله،
ایشون جمله ای دارن، میگن که آزادی بیان به معنای آزادی گزافه‌گویی نیست. البته من نقل به مضمون میکنم،
بله،
مضمون همینه. خب این نیست، آزادی بیان به این معنا نیست که من در حوزه‌ای که تخصص ندارم صحبت کنم. و حالا در مورد خاص رفتار ورزشکارانمون، باز به این نکته برمیگرده که ورزشکاران ما اصولاً حرفه‌ای تربیت نشدن.
بله،
ما امروز تنها چیزی که مثلا به فوتبالیستامون باشون حرفه‌ای برخورد میکنیم پوله، که پولو بهشون حرفه‌ای میدیم.
درسته،
اما بسیاری از رفتارها، بسیاری از کنش‌های اینا کاملا آماتوره. و باز اون حرف من که ما اصلا چه تخمی رو کاشتیم که انتظار چه درختی رو داریم، باز باید روی این مسئله تأمل کنیم.
خب حالا ما بنا رو برای این میگذاریم، از امروز سیاستگزار ما، کسی که قرار هست برنامه‌ریزی بکنه و در کنارش تعیین هدف بکنه، تصمیم میگیره یک تغییر رویه ایجاد بکنه. این ماجرا بایستی از کجا برنامه‌ریزی بشه؟ خانواده ایرانی که حداقل تا دو سه نسل زمان میبره که در واقع با این فضا آشنا بشه برای اینکه بخواد در واقع درش فرهنگسازی رخ بده، آیا معجونی وجود داره، دارویی وجود داره که در مدت زمانی کمتری بتونه اون نتیجه لازم رو در این زمینه بده؟ این که من عرض میکنم نه در مورد اظهار نظر افراد، این که هر کسی متناسب با توانایی خودش و تخصص و تعهد خودش کار بکنه، نه لزوما به دلیل عشق به یک حوزه هر کسی خودش رو مجاز بدون اظهار نظر بکنه یا حتی وارد بشه در بخشی که بهش ارتباطی نداره.
اگر اینکه ما مدیران شایسته ای رو انتخاب بکنیم، یکی از ویژگی‌های مدیران شایسته اینه که متخصص هستن در اون زمینه‌ای که اعمال مدیریت می‌کنند. و اصلا اگر تخصص نداشته باشند، خود به خود مدیر شایسته‌ای هم نیستن. و مدیر شایسته سالاری زمانی که اعمال بشه، خود به خود خیلی مسائل درست میشه. اما اینجا یه سوال بعدی پیش میاد. خب ما برای رسیدن به اون شایسته سالاری هم خیلی فاصله داریم، که یه شایسته سالاری باشه که افراد متخصص در زمینه مربوطه اقدام و عمل بکنن و انقدر اینها سطح کارشون تخصصی باشه که باعث بشه یک اتمسفری ایجاد بشه که اصلا افراد غیر متخصص اظهار نظرهای گزافه گویانه نداشته باشن.
درسته،
بله، ما با اون شایسته سالاری هم فاصله داریم. این بنده به شخص گمان میکنم بر دغدغه مندان، بر دردمندانی که تخصص دارن، باید یک سری اقدامات خودجوش انجام بدن. یعنی تا فشار از پایین، فشار از ناحیه به هر حال شرایط اجتماعی ایجاد نشه، در اون ساختار و در رأس مدیریت های که بخش های مختلف مدیریت می کنن، تغییر ایجاد نخواهد شد. برای این که این، چون ما از ابتدا هم که صحبت کردیم جناب درخشنده روی بحث مسئولیت صحبت کردیم.
درست،
یعنی ما سوال بکنیم، مطالبه بکنیم، هم حق خودمون رو بدونیم که در چه حوزه‌ای باید عمل بکنیم، همین که بخوایم یه مطالبه گری رو ایجاد بکنیم. اتفاقا در مورد ورزش، من چند وقتیه که با برخی از پیشکسوتان، حالا مثلا در فوتبال، ارتباط برقرار کردم. از پیشکسوتانی که خوشنام هستن،
بله،
پیشکسوتانی که سابقه درخشانی دارن و پیشکسوتانی که از همه مهمتر دغدغه اخلاق در ورزشو دارن. بنده با چند تا از اینها ارتباط برقرار کردم و یک پیشنهاد دادم. به صورت خودجوش و به صورت کاملا مردمی نهادی تشکیل بشه از افرادی که جامعه شناس ورزشن، افرادی که تاریخ ورزش رو میدونن، بزرگانی که سابقه درخشان ورزشی از لحاظ اخلاقی دارن و اینها یک سری مطالبه های اخلاقی رو مثلا در حوزه فوتبال طلب بکنن. این از اون کارهاییه که اون هدفی که متن نظر شماست رو انجام میده.
خب آیا این پیشکسوت خودش در دوری خودش هم این کارو کرده آیه دکتر که انتظار داریم امروز این رفتار رو داشته باشه یا خیر؟
ما بزرگانی داریم آقای درخشنده که در کشورمون بسیار اخلاق مدار بودن. مرحوم دهداری یکی از این نمونه هاست.
درسته.
و ما باید یک مقداری تاریخ رو اگر میخواییم الگو سازی بکنیم برای نوجوانانمون بگیم. چند روز پیش تقریبا سالگرد بازی ایران و کویت بود، اون بازی معروف سال 65 که ایران 2-1 برد با اون شرایط. وقتی که برنامه تلویزیونی، حالا من نمیدونم باید اسم برای من نبرم، نمیدونم
اشکالی نداره، بفرمایید
اشکال نداره، برنامه تلویزیونی 90 این مثلا مستندی راجع به این مسابقه داشته پخش میکرد. خوب. من متوجه شدم که چه نکات مهم تاریخی که کمک به بازتولید اخلاق در جامعهمون رو میکنه در اون چند دقیقه‌ای که اینها تهیه کردن غفلت ورزیدن. به طور عام هم که نگاه میکنم بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی که در مورد فوتبال امروز پخش میشه از رسانه‌های ما واقعا دغدغه همه چیز را دارن غیر از دغدغه ارزش‌ها و اخلاق. و من یک سوال صادقانه از شما میپرسم، از مخاطبان گرامی میپرسم که نسبت به این موضوع تأمل کنند. آیا اگر یک نوجوان 10 ساله امروز این برنامه‌های مربوط به فوتبال، این برنامه مثلا 90 رو ببینه، بیشتر با ارزش‌ها آشنا میشه از لحاظ تربیتی یا بیشتر با ضد ارزش‌ها؟ یک سوالیه که همگان رو دعوت می‌کنم که به این سوال فکر کنن و تأمل بکنن.
بله، این نکته به جایی هست که شما اشاره کردید. شاید به هر حال می‌طلبیده در همه این سال‌ها که موضوع اخلاق نه فقط در قالب بیان بعضی از اتفاقهای زشت در ورزش ارائه بشه و به دنبال راهکار باشیم یا فرصتی برای بحث جامعه شناسی هم ما در این دست برنامه‌های پر مخاطب در نظر بگیریم. حالا ذائقه مخاطب این وسط چقدر نقش داشته یا جذابیت موضوعات حاشیه‌ای، به هر حال همیشه این موضوع در گوشه قرار گرفت و خیلی بهش توجه آنچنانی نشد.
بله، حتی اگر هم بخواد بهش پرداخته بشه، بله، متاسفانه در اکثر موارد ابن وقت ها و فرصت طلب ها بودن که این مفاهیم رو بهش پرداختن و به نفع خودشون مصادره کردن.
درسته.
و از اون خط اصلی خودش منحرفش کردن.
کاملا
این یک واقعیته.
خب امیدوارم دکتر. بله. من از شما عذرخواهی میکنم، ما زمان خیلی کمه. یه سوال دیگه هم میخوام از شما بپرسم و بعد در واقع بخش گفتگو با شما رو به اتمام برسونیم. اونم این که فرض رو بر این میگذاریم که انتظار ما از جامعه این هست که چهره ورزشی ما، چهره هنری ما در مسیری که به هر حال حوزه کاریش و حوزه تخصصش هست اظهار نظر بکنه، رفتار بکنه و برنامه‌ریزی بکنه توی در واقع کار خودش و حتی گروهی که به عنوان علاقه‌مند و فالوئر او در فضای مجازی هم دنبالش هستن از اون انتظاری شاید از این دست داشته باشن و در بخش‌های دیگر هم وقتی اظهار نظر می‌کنه ممکن یه گروه مخاطب خاصی رو به سمت خودش جلب کنه. اما یه سوال، این سوال رو مخاطب ما شنونده گرامی ما آقای خسرو دلیری از ما پرسیدن از لاهیجان که من می‌خوام این رو از شما بپرسم. اگر فلان چهره ورزشی ما که میاد راجع به مسائل اقتصادی یا حتی سیاسی اظهار نظر میکنه، نقد میکنه و او رو ما بازخواست میکنیم، حالا من که نه، منظور در واقع خود کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، اگر میومد و میگفت آقا موضوع اقتصادی هیچ مشکلی وجود نداره، هیچ، مردم بایستی تحمل بکنن، صبوری پیشه بکنن و مثلا اصطلاحاً همین نمونه‌ای که استفاده میشه این روزهای اخیر، نمیدونم، گوشت نخوریم، یه خورده خودمون چیزهایی که قیمتش بالا رفته رو استفاده نکنیم و مصرف نکنیم، اگر این اتفاق میافتاد آیا واکنش هایی که امروز نسبت به اظهار نظری که از چهره‌های ورزشی ما رخ داد باز هم در مورد او رخ میداد، یعنی اگر در وجه مقابل می اومد در واقع مردم رو به خویشتنداری بیشتر دعوت میکرد، هم همین موضوع اتفاق میافتاد. اون موقع میگفتیم که شما در حوزه ای نیستی که اظهار نظر بکنی یا نه؟
من که گمان میکنم این اتفاق رخ نمیداد و حتی شاید اون فرد تشویق هم میشد. این از لحاظ فردی گمانی که من دارم. ولی خدمت این دوست عزیزمون که از شهرستان لاهیجان پیام دادن و بسیاری از مخاطبان، یک نکته ای رو من عرض بکنم، فارغ از این که بخواهم به فرد خاصی نظر داشته باشم یا به این مورد خاص بپردازم، به صورت کلی من عرض میکنم بسیاری، نه همه این افراد، بسیاری از این افراد حتی در اون اظهار نظرهایی هم که در شبکه‌های مجازی و در محافل عمومی دارند